أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا صحبته ونصرته، إنك سميع مجيب. بحث ما در ادله و متونی بود که در شرع اسلام بر حصر حاکمیت در ذات اقدس خدای متعال دلالت دارند. گفتیم ابتدا به آیات کریمه قرآن میپردازیم و گفتیم که آیات کریمه قرآن که دلالت بر حصر حاکمیت در ذات اقدس حق متعال دارند، آیات فراوانی با واژگان متعددی. ما به 10 واژه از واژگانی که در قرآن کریم در معنی حصر حاکمیت در خدای متعال به کار رفته اند، به این 10 واژه می‌پردازیم. در جلسه پیش به واژه حکم پرداختیم و بیان شد که در قرآن کریم حق حکم به خدا اختصاص داده شده و تأکید بر این شده است که حق حکم منحصراً از آن خدای متعال است. ان الحکم الا لله، لا حکم الا لله، لا شریک الحکمه، و عباراتی از این دست. از واژه حکم فارغ شدیم. بحث امروز ما در واژه ملک است. در آیات کریمه قرآن آیات فراوانی داریم که دلالت بر حصر ملک در ذات اقدس حق متعال داره. این ملک هم ملک بر مردم است. ملک بر مردم به عنوان حق انحصاری خدای متعال معرفی شده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. خدای متعال به عنوان پادشاه مردم، سلطان بر مردم معرفی شده. واژه پادشاه، سلطان، ذاتاً واژه بدی نیست. آنان که از این واژه بد بهره بردند و این واژه را به ناحق بر خود اطلاق کردند، این واژه را متهم ساختند. والله این واژه بدی نیست بی ذاته. واژه شاه واژه بدی نیست. اون کس که ادعای شاهیت کرد و بناحق پادشاهی کرد، او بد بود. و لذا ما واژه سلطان رو بر امام هم اطلاق میکنیم. و حضرت علی ابن موسی رضا اطلاق میکنه از سلطان ابوالحسن علی ابن مسند. در روایات ما نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان کسی که از خدای متعال، از سوی خدای بزرگ به عنوان سلطان بر مردم، شاه بر مردم معرفی شده است یاد میکنیم. امیر المؤمنین را صلوات الله تعالی علیه ما در واژگانمون به عنوان شاه بر مردم یا شاه عرب خطاب میکنیم. در عرف ادبی ما فارس زبانان به امامزادگان شاهزادگان گفته میشده است. بنابراین واژه شاه واژه بدی نیست، واژه پادشاه واژه بدی نیست، واژه سلطان واژه بدی نیست. فی نفسه، اون چه بد است آن است که آنان که خود رو پادشاه نامیدند، خود رو به جای خدا نشوند. بله، ادعای پادشاهی به ناحق کردن، کسی که از سوی خدا اذن و اجازه حکومت بر مردم نداشته باشه خودش رو بگه پادشاه، این به این معنی است که خود رو خدای مردم دانسته و بدترین ادعا همین است. این همون ادعایی است که فرعون منفور و رجیم از درگاه رحمت الهی ادعا میکرد. ولذا قرآن کریم از زبان فرعون چنین بیان کرده است که او چنین گفت: انا ربکم الاعلا. ولذا انه کان عالیا من المفسدین وعث شد در قرآن کریم. این که فرعون ادعای انا ربکم الاعلا کرد و سپس ادعای پادشاهی و ادعای ملک بودن کرد، ادعای او ادعای غلطی است. پادشاه حقیقی جز خدای متعال نیست، سلطان حقیقی جز خدای متعال نیست. و اگر نبی اکرم و اگر ائمه هدی صلوات الله تعالی علیهم از سوی خدا به عنوان حاکمان و به عنوان ملوک نصب شده اند، چون این واژه رو قرآن بیکار میبرد: ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملک نظیما. یا حضرت موسی خطاب میکند به قومش: و اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اگرچه در فرهنگ اسلامی ما معذالک با اون که واژه ملک و واژه ملک در خود قرآن کریم در بندگان صالح خدا که از روی خدا به منصب ملک رسیده اند، ملک و امثال این واژگان در باره اونها بیکار برده شده، لیکن معذالک در فرهنگ دینی ما ترجیح داده شده که از همین ملوک بشری به حق به عنوان ولی و واری و به عنوان عهده‌دار مسئولیت ولایت نام برده بشه. یه واژگان خاصی رو ما در فرهنگ سیاسی دینیمون داریم و این واژه خاص در فرهنگ سیاسی مخصوص فرهنگ شیعی ماست که ما در فرهنگ سیاسی شیعی برای تعبیر از این منصب پادشاهی حق به واژه غالبا از واژه امیر یا از واژه والی، بلخص واژه والی بیشتر استفاده میکنه. خب حالا این مقدمه ای بود، ولی در قرآن کریم ملک ملک در ذات اقدس حق متعال به کار برده شده و کراراً تأکید بر این مفهوم شده است که این ملک و این ملکیت مخصوص خدای متعال. در زبان عرب، در کتب لغت، حالا ما برای تأکید به کتب لغت اشاره می کنیم و الا این که واژه ملک به معنی سلطنت است، به معنی حاکمیت است، از امور بسیار روشن و بدیهی است، نیازی به این تبیین شاید نباشه. منتها احتیاطاً، چون تو مسئله سیاست و حکومت تو هر مسئله ای شبهه وارد کردند و هی ایجاد ابهام کردند، برای این که نکند کسی اینجا همی وقتی بخواد ابهامی ایجاد کنه، ما به بعضی از کلمات اهل لغت در تبیین واژه ملک هم اشاره کرده ایم. راغب اصفهانی در معنای واژه ملک میگوید: فالملک ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم، حاکمیت بر شیئی که تصرف در اون می شود، کسی که ضبط می کند کنترل کردن شیء به وسیله تصرف او، اون هم تصرف به وسیله حاکمیت، وسیله حکم، این رو می گویند ملک. بعد می گوید الملک هو المتصرف بالامر و النهی فی الجمهور. این باز مؤید اون چیزیست که ما از سابق گفتیم، از همون آغاز بحث گفتیم، اصولا سیاست، سلطنت، قوامش امر و نهی است. حاکمیت گفتیم قوامش امر و نهی. میگوید الملک هو المتصرف بالامر و النهی فی الجمهور و ذالک یختص بسیاست ناطقین. ملک به اون حاکمی میگویند که بر انسانها حکومت کند و کنترل کند جامعه انسانها را، نه هر کنترل کننده هر چیزی را. کنترل غیر ناطقین را نمیگویند ملکیت یا ملک. و لهذا یقال ملک الناس ولا یقال ملک الاشیاء. خب بنابراین ملک واژه ایست که به صراحت و بدون هیچ ابهام و غموزی دلالت بر این سلطنت و حاکمیت سیاسی مورد بحث ما می کند. ابن منظور در لسان العرب باز همین مفهوم رو مورد تأکید قرار می دهد. او اصلا از بیانش استفاده میشه که اصولا ملک فقط در اون کنترلی که خدا بر اشیاء دارد اطلاق میشه و اصل در ملکیت، ملکیت خداست. لیوید ملک الله تعالی و ملکوته سلطانه و عظمته و لفلان ملکوت العراق ای عزه و سلطانه و ملکه. بعد میگوید و المملکتو سلطان الملکه فی رعیته. فیومی در مصباح المنیر میگوید ملک علی الناس امرهم اذا تولى السلطنه فهو ملک بکسر اللام. بعد میگوید و الجمع ملوک و الاسم الملك بضم الميم. در حال این اشاره ای به بیان اهل لغت در تفسیر این واژه بود. عرض کردیم این واژه نیازی به تفسیر ندارد به لحاظ بداهت معنا و روشن بودن مقصود از این واژه، ولی برای تأکید به برخی از کلمات اهل لغت هم اشاره کرد. بنابراین واژه ملک به عنوان حاکمیت سیاسی است. ملک یعنی اون فرمانروایی که حاکمیت سیاسی در اختیار اوست. بریم سراغ واژگان قرآنی و کاربری های این واژه در آیات کریمه قرآن. اولین آیه ای که مورد بحث قرار می دهیم آیه 26 از سوره آل عمران است که می فرماید قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. این آیه در دو مفهوم صراحت دارد. مفهوم اول حصر حق حاکمیت در ذات اقدس خدای متعال است. بگو پروردگارا، ای پروردگاری که تو مالک ملکی، این ملک از آن توست. ببینید یه عبارتی صریح تر از مالک ملک نمیتوان به کار برد برای دلالت بر حصر این حق در ذات اقدس حق متعال. وقتی ما میخوایم بگیم فلانی مالک این چیز است، اصلا مالکیت تلازم با اختصاص داره. این مالک است مالک این شیء است، یعنی اختصاص دارد این شیء به او. مالکیت یک شیء یعنی سیطره کامل بر اون شیء. در زبان عرب گاهی از این مالکیت به الاستبداد و به شیء تعبیر شده، که مراد اینه این شریکی در تصرف در اون شیء برای مالک نیست، ولی اون مالک مالک مطلق نخواهد بود، مالک مقیده. اون مالکی که مالک علل اطلاقه و مالک برو بدون قید و قرینه ای اطلاق میشه، اون کسی است که حق تصرف بدون شریک و بدون انباز رو بر شیء داره، اون میشه مالک اون شیء. که هیچ کس دیگر حق تصرف در اون حوزه جز این کسی که حق مالکیت دارد، جز این کسی دیگر ندارد. اینجا آیه میفرماد قل اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی، تو دارنده این ملکی، که صریح در اختصاص حق مالکیت است در ذات اقدس خدای متعال. این مطلب اولی که این آیه متضمن آن است. بعد هر کس دیگری که بخواهد ملک داشته باشد باید از خدا این ملک را بستاند. خدا مالک ملکه، مالک انحصاری ملک است. پس گویایی همچه پسی اینجا مقدره، پس تویی که میبخشی و عطا میکنی ملک را به هر که بخواهی، و تویی که میستانی ملک را از هر اون کس که بخواهی. دهنده ملک تویی، ستاننده ملک تویی. خب از این مقطع دوم آیه استفاده میشه، راه به دست آوردن مشروعیت در حوزه سیاست و حاکمیت منحصر در خدای متعال، منحصر است در عطای الهی. یعنی اگر ما ادعا کنیم به جز خدا و از سوی او به جز خدا کسی حق مالکیت داره، باید این جز خدا باید از سوی خدا این حق رو داشته باشه، باید این حق رو خدا به او عطا کرده باشد. اگر عطای الهی نباشه و اگر این عطای الهی ثابت نشود، او نمیتواند مشروعیت داشته باشد، چون این ملک مالک دارد. خیلی آیه زیبا و بساز. این ملک مالک دارد، سلطنت مالک دارد. اگر کسی ادعای سلطنت کند، ادعای حاکمیت کند، ادعای حق سیاست و حق مشروعیت در ملک و پادشاهی کند، باید اثبات کند که این ملک رو از خدا گرفته و خدا چنین چیزی به او عطا کرده. باید این عطای الهی در کار باشه. خب این که مطلقه، یعنی شما ها الان توضیح میدیم، اینو توضیح میدیم که این طنز الملک یعنی چی. این آیه اشاره به یک جریان بسیار مهمی است که در قرآن کریم به عنوان یکی از محوری ترین جریان های اعتقادی و یکی از بنیادی ترین جریان های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته. در قرآن کریم اشاره به این حقیقت شده است که خدای متعال امامت و ملک را به ابراهیم عطا نمود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. بعد ابراهیم به اذن خدا، اینجا پرانتز باز میکنیم، طلبهای انبیا، درخواستهای انبیا، نیازهایی که انبیا در پیشگاه خدا عرضه می کنند نیازهای مأذون است، درخواستهای مأذون است، طلب طلب مأذونه. نبی طلب نامشروع از خدا نمی کند، طلب غیر مجاز از خدا نمی کند، چون نبی است و معصوم. وقتی که خدا فرمود اینی جاعلو کل ناس اماما، ابراهیم بلند همت از خدا درخواستی با اجازه خدا این درخواست رو نمود، و من ذریتی، آیا از ذریه من چه؟ آیا این امامت در ذریه من تداوم خواهد یا پروردگارا این امامت رو در ذریه من تداوم بخش؟ جواب آمد، جواب مثبت مشروط است. قال لا ينال عهد الظالمين، این نفی متضمن یک اثبات است، چون نفی نفی خاص است. این نفی خاص در برابر اون طلب مطلق مفید چیست؟ چون نفی نفی خاص است، طلب طلب مطلق بوده است، نفی خاص از اون طلب مطلق مفهوم دارد، مفهومش جواب مثبت نسبت به ماسوای اون منفی است. لا ینال عهد الظالمین، می فهماند که ینال هذا العهد غیر الظالمین از ذریه ترا. این وعده الهی وعده است که در قرآن کریم بر این وعده تأکید شده و اشاره شده که خدای متعال این وعده رو وفا نمود، و این وعده الهی است به ابراهیم. در آیه دیگر در سوره نساء، ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه، که نبوت است، و آتیناهم ملکاً عظیما، آتیناهم یعنی اون دعا مستجاب شد در حق آل ابراهیم، و ما این امامت رو در آل ابراهیم قرار دادیم. بعد در جای دیگر باز خدای متعال اشاره می کند، می فرماید و جعلنا منهم ائمة لناس بنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمة یهدون به امرنا لما صبروا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. پس از بنی اسرائیل به دعای ابراهیم و به درخواست مأذون، به درخواست مجاز او از خدا، این امامت رو ما در آل ابراهیم تا روز قیامت قرار دادیم. تا روز قیامت این امامت در آل ابراهیم قرار خواهد داشت. این وعده الهی بود. این امامت آل ابراهیمی که در جای دیگر هم می فرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، و این استفاء استفاء ذریه، یعنی استفائی است که در ذریه تداوم دارد. در آل عمران چون این ذریه منقطع شد به حضرت عیسی دیگه تداوم در آل عمران ندارد، اما در آل ابراهیم این استفاء ذری یا استفاء عالی به تعبیر ما، یا استفاء خانوادگی، خانواده خانواده مصطفی است. آل عمران خانوادتاً مصطفی بود، منتها این خانواده با حضرت عیسی پایان یافت. این خانواده ای که استفاءش تداوم دارد که بعد می فرماید ذریتاً بعضها من بعض، و این استفاء استفاءی است که در ذریه ادامه دارد، این در آل ابراهیم تداوم دارد. لیکن مشروط بود این استفاء، لا ینال عهد الظالمین. در نتیجه وقتی که اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل از جاده خارج شدند و به پیمانی که با خدا بسته بودند خیانت کردند، که به تصریح قرآن کریم فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، نقض میثاق شد،
آیه میفرماید در سوره مریم فخلف من بعدهم خلف، اشاره به ذریه اسرائیل دارد در آیه قبل که میفرماید ما ذریه اسرائیل رو انتخاب کردیم، اجتباع کردیم، لکن این ذریه که ذریه اسرائیل باشه، خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات. خب وقتی چنین شد، وقتی ذریه اسرائیل که ذریه اسحاق از اولاد ابراهیم بود به این پیمان خیانت کردند، ملک را از این تیره نزع کردیم و این ملک را به تیره دیگری از آل ابراهیم عطا کردیم که آل اسماعیل باشد، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله تعالی علیهم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اونجا که به آل ابراهیم از آل اسرائیل این ملک را عطا کردی، و تنزع الملک ممن تشاء، اونجا که این ملک را از اونها نزع کردی و ستوندی و به آل محمد صلی الله علیه منتقل فرمودی. شاهد بر این نکته این است که بعد از اون میفهمن و تعز من تشاء و تذل من تشاء. تذل من تشاء اونجا که خدا اشاره به بنی اسرائیل میفرماید و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باؤوا بغضب من الله ذلک بانهم کانوا یقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. این اسیان، این اعتداء، این نافرمانی، این پیمان شکنی با خدا، این عهد خدا شکستن موجب اون شد که این امانت، این امامت، این ملک، این عهد الهی از این تیره از بنی ابراهیم، از آل ابراهیم گرفته شود، نزع شود و به تیره دیگری از آل ابراهیم که فرزندان اسماعیلند، که محمد و آل محمدند صلوات الله تعالی علیهم، عطا شود و در آل محمد صلی الله علیهم ادامه خواهد یافت الی یوم القیامه و خدای متعال به اون چه فرموده بود وفا می کند که این ملک در آل ابراهیم خواهد موند. شما به اصول کافی مراجعه کنید در تفسیر همین آیه کریمه، بابی هست در اصول کافی در تفسیر این آیه کریم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، که از امام باقر سلام الله تعالی علیه روایت می کند که این و آتیناهم ملکن عظیما، اشاره به آل محمد است صلوات الله تعالی علیهم، که این ملک عظیم یعنی امامت بر مردم به آنان اختصاص یافت و خدای متعال این افتخار را و این جایگاه استثنایی را و این موقعیت بلا بدیل را مخصوص این خاندان قرار داد، اون هم به دلیل امتیازی که در این خاندان هست، که اون امتیاز، امتیاز وفاداری به عهد خدا، پایبندی به میثاق با خدا، پایبندی به اون عهدی است که حتی آدم بر اون عهد نتوانست وفادار بماند. ولقد عهدنا الى آدم من قبلو فنسی ولم نجد له عزما، اون عهد را محمد و آل محمد به اون عهد وفادارند و لذاست که ما در جایی عرض کرده ایم که این آیه که میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، این اشاره به خلافت کبراست، خلافت کبرای محمد صلی الله علیه و آله و سلم است و این خلیفه الهی خلیفه در زمین است، نه خلیفه بر زمین، نه خلیفه ایست که قلمرو خلافتش زمین باشد، بلکه مرکز خلافتش زمین است. زمین عاصمه خلافت الهی است و نه قلمرو خلافت الهی. این خلیفه، خلیفه خداست که بر جهان خلافت می کند. این خلافت وجود مقدس نبی اکرم است. این خلافت یک خلافت تمهیدی دارد که این خلافت تمهیدی از خلافت آدم بعد الهبوط شروع شده، خلافت تمهیدی است تا خلافت عیسی که همه اینها خلافت های تمهیدی هستند، و بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلافت امتدادی است، یعنی همون خلافت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تداوم پیدا می کند در ذریه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که امیر المؤمنین رأس این ذریه است، یعنی اب این ذریه است، و ولذا امیر المؤمنین شریک رسول اکرم صلی الله علیه و آله در ابوت بر این امت. این ذریه ذریه این دو بزرگوارند که این ذریه ذریه ایست که خلافت امتدادی خدا در وجود مقدس امیر المؤمنین و این ذریه امتدادی تداوم خواهد یافت. به هر حال این به این نکته خواستیم اشاره کنیم که چرا کلمه تنزع و توتی اینجا آمده. این تنزع، تنزع الملک من منتشا، این متناسب با فرهنگ واژگان قرآنی است. ما قرآن رو که می‌خوایم بفهمیم و بشناسیم، با آیات قرآن اگه بخوام آشنا بشیم، باید مجموعه آیات قرآن رو بررسی کنیم، ببینیم ذلت کجا آمده، ببینیم این ذلت با چه همراهه، ببینیم خدای متعال در کجا نزع ملک می‌کند، ببینیم خدای متعال در کجا ایتاء ملک کرده است. وقتی همه این مجموعه ها رو در نظر بگیریم، به این جمع بندی میرسیم که این آیه اشاره به این است که خداست که مالک ملک است، اوست که مالک امامت است، اوست که امامت را به آل ابراهیم داد، و اوست که این امامت رو ابتدا در آل اسرائیل از بنی ابراهیم قرار داد، یا بفرمایید در بنی اسرائیل از آل ابراهیم، بعد این امامت را به دلیل خیانت بنی اسرائیل و به دلیل عهد شکنی و پیمان شکنیشون و به دلیل خروج از دائره اون شرط الهی که لا ینال عهد الظالمین، فبظلم، اشاره صریح قرآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، اشاره میکند که اینها ظلم کردند و خروج از دائره عهد الهی برای اونها حاصل شد، لذا این ملک از این تیره نزع شد و به تیره دیگری از آل ابراهیم که همون طور که عرض کردیم از فرزندان اسماعیل که مقصود رسول اکرم و اهل بیت اوست انتقال پیدا کرد. لذا است که سید الشهدا که در روز عاشورا هیهات من الذل میگوید یا ابا الله لنا ذلك و رسوله و المؤمنون، این در همین سیاق مسئله ذلت و عزت در قرآن کریم داستانی طولانی دارد. این که آیه میفرماد ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین، اختصاص دارد این عزت و هیچگاه ذلت دامن مؤمنین را نمیگیرد، چون این ذلت ذلت نزع الملکی است، ذلت ظلم است، ذلت ظلم، ذلت ظلم، گرد ذلت ظلم بر دامان مؤمنین نمی نشیند. این مؤمنین هم همون مؤمنینی است که فرمود الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. بازم این پرانتز رو باز میکنیم، به هر حال چاره‌ای نداریم، بحث قرآنی که میکنیم باید به این کلیات قرآنی اشاره کنیم. هر جا در قرآن کریم مؤمنین در حکم با خدا و رسول شریک باشند، مراد از این مؤمنین مؤمنین خاصی هستند که طاعت آنها مثل طاعت خدا و رسول واجبه. هر جا مؤمنین عطف بر رسول خدا شد، هر جا که مؤمنین در حکم با خدا و رسول شریک شدند، شریک در حکم با خدا و رسول در مقابل سایر مؤمنین، هر جا چنین است در قرآن کریم، این مؤمنین مؤمنین خاصی هستند که یجب طاعتهم. این مؤمنین مؤمنین هستند که از نظر جایگاه اجتماعی همون جایگاهی را دارند که خدا دارد و رسول در جامعه دارد که جایگاه واجب الطاعه بودنه. وقتی می‌فرماید که ولنبلونکم حتی، بله، آیه کریمه که می‌فرماید، نه الان اون آیه گذشتیم از اون آیه، نه خلاصه و من یشاقق الرسول بعدما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى. این سبیل مؤمنین، این مؤمنین باز همون مؤمنینی است که یجب اتباعهم. ما یه مؤمنینی در قرآن کریم داریم، این مؤمنین مؤمنین است که تجب طاعتهم. خوب دقت کنید، این مفهوم بنیادی نیست از مفاهیم قرآن کریم. یعنی هر کسی که قرآن شناس باشه به روشنی به این حقیقت دست پیدا می کند که یک دسته از مؤمنین، یک مؤمنینی وجود داره، افرادی از مؤمنین وجود دارن که این افراد اتباع اونها واجبه، اطاعت اونها مثل اطاعت خدا و رسول واجبه. این مؤمنین اون مؤمنینی هستن که ذلت دامن اونها را نمی گیرد، گرد مذلت بر دامن اینان نمی نشیند. این مؤمنین اون مؤمنینی هستند که می فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. مقصود از مؤمنین این نیست که هر کسی گفت آمنت بالله مؤمن بشه و این مؤمنین بر او صادق باشد، نه خیر. این مؤمنین، هر مؤمنین دیگری که وجوب اطاعت داشته باشه، وجوب اتباع داشته باشد در قرآن کریم، اون مؤمنینی است که فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. بعد فرمود و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این مفهوم روشنه، فقط چشم بینا و عقل باهوش و فراستی نیاز داره تا بفهمد که یک مؤمنینی، یک جمعی، یک افرادی از مؤمنین وجود دارن که این افراد از مؤمنین حکمشون حکم خدا و رسول است از ناحیه وجوب اتباع و وجوب اطاعت. این مؤمنینن که ذلت نمیپذیرند. اون وقت اینجاست که خدا میفرماید تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء. این عزتی که خدای متعال عطا میفرماید عزت الملک، عزت الطاعه است، عزت الاتباع خداست. چون اینان، این دسته از مؤمنان که آل محمدن صلوات الله علیهم، اینان در اطاعت و در تبعیت از خدا نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بودند، عزت را به تبعیت از خدا به خود اختصاص دادند. هر کس هم از اونها تبعیت کند همین حکم خواهد داشت. با تبعیت از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم عزت به دست می آید. این راه راه عزته. با نافرمانی از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم ذلت حاصل خواهد شد. این راه عزت و ذلت است. ادامه بحث رو انشاءالله فردا پی خواهیم گریم. صلی الله علی محمد.